لفن لزوماً به معنای حضور فیزیکی مادی نیست، چه برای مرد چه برای زن. سه، ما معمولاً سنجمون برای فهم فعالیت مرد و زن اینه که نگاه میکنیم چقدر حضور فیزیکی در جامعه دارن، ولی اگر یک کسی یکم حضور فیزیکی، یکم نقش آفرینی و حضور معنوی داشته باشه، میگیم این آدم تو جامعه حاضر نیست. چرا خدا میگه المؤمنون و المؤمنات، نمیگه انسانها؟ در قرآن خدا میگه قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار شدن. این که مؤمنون رستگار شدن یعنی مؤمنات رستگار نشدن؟ نه، مؤمنون یعنی مردا و زنای مؤمن. اگر خدا در جای قرآن به مؤمن و مؤمنه یا مؤمنون و مؤمنات جدا اشاره میکنه، برای اینی که میخواد روی هر دو جنس تاکید کنه.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علی غلامی و از شما دعوت میکنم که به ادامه برنامه زورق توجه بفرمایید. عالی‌ترین و مؤثرترین نوع حضور در اجتماع را در زندگی کوتاه ولی پربار دختر رسول خدا حضرت فاطمه سلام الله علیها می‌بینیم. ایشان هرگاه موقعیت اجتماعی اقتضا می‌کرد، فعالانه وارد عرصه اجتماع می‌شد. همچنین ایشان برنامه‌های علمی و آموزشی بسیاری برای بانوان ترتیب می‌داد و معارف اسلامی را به آنان می‌آموخت. آن حضرت در برخی نبردها از جمله جنگ احد به عنوان امدادگر شرکت کرد. در مسجد برای دفاع از حق ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام سخنرانی نمود و برای یادآوری سفارش های پیامبر اکرم نسبت به جانشینی حضرت علی علیه السلام پس از ایشان و رهبری امت اسلام به خانه مهاجران و انصار می رفت. ایشان خانه خود را با عنوان پایگاه تجمع مبارزان و مجاهدان بنی هاشم قرار می داد و نیاز اقتصادی آنان را از درآمد فدک تأمین می کرد. تمام این فعالیت هایی که برشمرده شد از فعالیت های اجتماعی و سیاسی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. مصداق دیگر حضور علمی و اجتماعی زنان در مشارکت‌های حضرت زینب سلام الله علیها جلوه‌گر است. ابن ابوالحدید از شارحان اهل سنت کتاب شریف نهج البلاغه به نمونه ای از این حضور فعالانه اشاره کرده و می‌گوید محفل درس حضرت زینب سلام الله علیها زمانی رونق گرفت که همراه پدرش به کوفه آمد. زنان کوفه وقتی متوجه علوم و کمالات حضرت زینب شدند، نمایندگانی نزد امام علی علیه السلام فرستادند و اجازه خواستند که از محضر دختر ایشان استفاده کنند. حضرت نیز اجازه داد و با شروع تدریس حضرت زینب سلام الله علیها تحول علمی عجیبی در میان زنان کوفه به وجود آمد. نقش مؤثر حضرت زینب سلام الله علیها در واقعه عاشورا باعث ماندگاری این واقعه عظیم شد. ایشان اقدامات کلیدی و اساسی را انجام داد که مهمترین آنها رساندن پیام عاشورا و نهضت امام حسین علیه السلام به جهانیان بود. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها برای ترویج و تبیین نهضت عاشورا تلاش های بسیار نمود و اگر خطبه های روشنگر ایشان نبود، واقعه عاشورا و ابعاد آن ماندگار نمی شد. مروری بر خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در مسیر اسارت و کاخ یزید به خوبی نشان می دهد که ایشان با اینکه یک زن کاملا با تقوا و با حجاب بود، سیاستمداری عالم، عارف و سخنوری جامع و کامل بود. بدین ترتیب آموزه‌های اسلامی زنان را به مشارکت اجتماعی و سیاسی ترغیب می‌کند و برای حضور زنان چهارچوبی معین می‌کند که در آن چهارچوب فعالیت اجتماعی داشته باشند تا هم خود آسیب نبینند و هم جامعه را دچار آسیب نکنند. امام خمینی رحمت الله علیه در تبیین نقش زنان در شاکله جامعه اسلامی می‌فرمودند: در نظام اسلامی زن به عنوان یک انسان می تواند مشارکت فعال با مردان در بنای جامعه اسلامی داشته باشد، ولی نه به صورت یک کالا. نه او حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین بیندیشند. امام راحل همواره بر نقش زنان مسلمان ایران در صحنه های سیاسی و اجتماعی تاکید داشته و فعالیت زنان را موجب استمرار انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف آن می دانست. ایشان همچنین حضور زنان را از اسباب فعال کردن مردان و تقویت روحیه انقلابی در سطح جامعه معرفی می کرد و بارها از وظیفه شناسی زنان مسلمان ایران تقدیر و تشکر می نمود. بدین ترتیب یکی از برنامه‌های تربیتی اسلام برای همه انسان‌ها به ویژه زنان، تربیت اجتماعی آنان و آماده ساختن آنان برای حضور مؤثر و مفید در جامعه است. زنان مانند مردان از این حق برخوردارند که با دیگران ارتباط برقرار کنند و بر رشد خود در جامعه کمک کنند. زنان همچنین باید نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشند و برای اصلاح خود، خانواده خود و در نهایت جامعه خود بکوشند. زنان از هنر انسانسازی و جامعه سازی برخوردارند و می توانند در عرصه‌های مختلف فردی، اجتماعی و سیاسی فعالیت‌های اثرگذاری داشته باشند. دوستان و همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز زورق رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان. تو یک زنی، تو مریمی، تو شبنمی، تو ساره‌ای، ستاره‌ای، تو آسیه، تو آسمان، تو هاجری دوباره‌ای، نشانی از شکوه زن مقابل زنان این هزاره‌ای، نجابت زمان را تویی که جاری می‌زنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند عزت در سیاست خارجی به معنای نفی دیپلماسی التماسی است. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که عزت در سیاست خارجی یعنی نفی دیپلماسی التماسی فرمودند، مصلحت یعنی شناخت موارد انعطاف و انعطاف منافاتی با اصول ندارد. وزیر و مدیران ارشد وزارت امور خارجه، سفرا و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار تأکید کردند حکمت عمل خردمندانه در تعاملات بین‌المللی است. مشروع بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی متعاقباً در بخش‌های بعدی خبری به سمع شما عزیزان شنونده خواهد رسید. رئیس جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی رئیس جمهوری اندونزیا و با هدف تعمیق و گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روز دوشنبه به جاکارتا سفر خواهد کرد. استقبال رسمی دیدار دو جانبه با جودو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا و امضای اسناد همکاری در بخش‌های مختلف از جمله برنامه‌های سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به اندونزیا خواهد بود. رئیسی همچنین در این سفر علاوه بر دیدار با رئیس جمهوری اندونزیا با رؤسای مجلس نمایندگان و مجلس مشورتی این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. نشست با تجار و فعالان اقتصادی دو کشور، گفتگو با علما و اندیشمندان اندونزیایی و دیدار با ایرانیان مقیم اندونزیا از دیگر برنامه‌های اقامت دو روزه رئیس جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا خواهد بود. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و سرپرست سفارت ایران در افغانستان در خصوص حقابی ایران از رود هیرمن و رایزنی ها با مقامات طالبان گفت اگر طالبان با آنچه که میگویند که آب در چارچوب معاهده باید بدهند آب وجود داشته باشد و ندهند باید پاسخگوی ندادن آب باشند. مقامات طالبان میدانند که اگر بخواهند در آن کشور یک حکومت با ثبات قوی که در بردارنده همه نمایندگان مردم باشد و این کشور با سمت ساخت ثبات و استقلال و شکوفایی پیش برود باید یک تعامل سازنده‌ای را با همسایگان داشته باشد. وی تصریح کرد اینکه اگر طالبان آب بود و ندادند برای دولت ایران آن وقت حجت تمام است. در این مسئله که جزء حقوق اساسی ملت ایران است چگونه باید عمل کنند؟ سرپرست سفارت ایران در خصوص زمان این کار تاکید کرد این باید در طول یک ماه اتفاق بیفتد. کاظمی قومی ادامه داد اما نکته‌ای که وجود دارد امروز در افغانستان ما فقط با یک حکمرانی که آمده مواجه نیستیم. بعد از آمدن طالبان ایران در اولین موضع گیری با صورت صریح و روشن مقام معظم رهبری فرمودند دولت ها می آیند و می روند اما مردم برای ما ملاک هستند. امروز ما بر همین قاعده عمل می کنیم. افغانستانی که دچار مشکلات اقتصادی است امروز با تروریست درگیر است. امریکایی ها فرار کردند و داعش را برای جنگ نیابتی آوردند. نماینده ویژه رئیس جمهور گفت در همین 20 ماه حدود 2 میلیون مهاجر افغانستانی به ایران اضافه شد. ایران کشوری در دنیا است که بر استقلال افغانستان، تمامیت ارضی آن، عزت مردمش و خدمات به این مردم بیشتر از هر کشور دیگر خدمت کرده است. وی در خصوص گفته‌های مقامات طالبان گفت در سال گذشته برخلاف آنچه که مقامات طالبان گفتند این آب با دلیل شرایط صد و اینکه کارشناسان آنگونه که گفتند که این مسئله را حل می‌کنیم نکردند. نزدیک به 2 میلیارد متر مکعب آب به گودزره رفته است. بعد از آن مقامات طالبان گفتند که این اشتباه دیگر اتفاق نخواهد افتاد. کاظمی قومی افزود مقامات فنی طالبان می‌گویند که در مرور زمان میزان ذخیره صد حدود 60% رسوبات گرفته است. یعنی ظرفیت این صد حدود 1.7 میلیارد متر مکعب بود که اگر این آب جاری می شد سهم حقابه ایران می آمد. الان ادعا این است که 60% رسوبات دارد. این را کارشناس فنی ما باید ببیند. وزارت تحصیلات عالیه حکومت طالبان اظهار داشت در دیدار معاون علمی این وزارتخانه با مقامات روسی این کشور وعده همکاری علمی و تحصیلی به حکومت کابل داده است. وزارت تحصیلات عالیه حکومت افغانستان اعلام کرد لطف الله خیرخواه معاون علمی این وزارتخانه در سفرش به مسکو با کاتریاتوف ایرات معاون وزارت تحصیلات عالیه روسیه و السر خادیولنو وزیر تحصیلات عالیه تاتارستان دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه وزارت تحصیلات عالیه حکومت طالبان، خیرخواه در نشست کازان درباره سیستم آموزشی افغانستان گفتگو کرده است. این بیانیه افزود وزارت تحصیلات عالیه روسیه ضمن تاکید بر همکاری با افغانستان وعده سپرد که در بخش نظام تحصیلی این کشور آماده هر نوع همکاری است. معاون علمی وزارت تحصیلات عالیه حکومت افغانستان و هیئت همراهش هفته گذشته جهت شرکت در 14th کنفرانس اقتصادی تحت عنوان روسیه جهان اسلام به روسیه سفر کرد. وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد برای ادامه عملیات جاسوسی از افغانستان از نسل جدید طیارات بدون پیلوت استفاده کند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون برای افزایش پروازهای شناسایی بر فراز افغانستان می‌خواهد تا جون سال جاری میلادی آزمایش‌های تازه‌ای بر روی پهپادها انجام دهد. پس از خروج آمریکا از افغانستان در آگوست 2021 فرماندهان نظامی این کشور گفتند برای تداوم مبارزه با تروریست‌ها و جلوگیری از تبدیل افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی باید نظارت دائمی به این کشور وجود داشته باشد. با این حال به دلیل عدم همکاری همسایگان افغانستان آمریکا مجبور است پروازهای شناسایی بر فراز افغانستان را از پایگاه‌های خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز پایگاه نظامیش در عربستان سعودی انجام دهد، اما به دلیل بعد مسافت و نیاز به سوخت رسانی به پهپادها پروازهای شناسایی کمتری صورت می‌گیرد. با گزارش دفنس دیلی دفتر معاون وزارت دفاع آمریکا در امور سیاست‌گذاری گفته است پنتاگون در نظر دارد پلتفرم تازه‌ای بر روی پهپادهای MQ 9 رپر که از پیشرفته‌ترین طیارات بدون پیلوت است ایجاد کند تا زمان بیشتری در آسمان باقی بماند. دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا خاطر نشان کرد در حال حاضر مسیر پایگاه‌های نظامی فعلی آمریکا تا آسمان افغانستان طولانی است و برای حفظ سوخت برای بازگشت به پایگاه پهپادها زمان کمتری را در آسمان افغانستان سپری می‌کنند. در حالی که فعالیت کمیسیون ویژه تماس با شخصیت‌های دولت سابق افغانستان ادامه دارد، شماری از مقامات حکومت سابق برای بازگشت به این کشور خواستار تشکیل هیئت ویژه شدند. پس از سقوط نظام جمهوریت و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، حاکمان جدید کابل کمیسیون ویژه را برای تماس با شخصیت‌های خارج شده از افغانستان و بازگرداندن آنها به این کشور ایجاد کردند. به این اساس تاکنون شماری از مقامات و شخصیت‌های سیاسی و نظامی دولت سابق و کشور بازگشتند. احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون ویژه تماس که از سوی حکومت طالبان تشکیل شده با اظهار اینکه تاکنون شمار زیادی از این طریق به افغانستان بازگشته اند درباره سازوکار این کمیسیون گفت افراد وابسته به حکومت سابق می توانند با این شعبه تماس گرفته و پس از بررسی درخواست آنها به کشور بازگردند. شماری از مقامات پیشین اما با انتقاد از روند کاری کمیسیون میگویند طالبان باید از طریق یک هیئت با شخصیت‌های افغان در ارتباط باشد و به نگرانی‌های آنها از نزدیک پاسخ داده شود. عمر داوودزی وزیر داخلی دولت سابق افغانستان می‌گوید با وجود اینکه محل اقامت مسئولان سابق معلوم است، اما هیچ هیئتی از سوی طالبان برای فراهم شدن زمینه بازگشت آنها فرستاده نشده است و آنها همچنان منتظر هستند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
وقتان بخیر باشم. همراهان ارجمند، در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شمید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با عنوان عزم ایران برای تأمین حقابه رودخانه هیرمند. با ما همراه باشید. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه گذشته در حاشیه افتتاح پروژه‌های صنعت آب و برق سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت هیرمند خطاب به حاکمان افغانستان گفت: اگر کارشناسان ما کمبود آب را تایید کنند، حرفی نداریم، وگرنه اجازه نخواهیم داد حق مردم ما تضییع شود. حرف من را جدی بگیرید تا بعداً گلایه نکنید. حقابه رودخانه هیرمند طی سالهای اخیر همواره یکی از مهمترین چالش‌ها میان ایران و حکومت‌های مستقر در افغانستان بوده است. با وجود آنکه طرف ایرانی در هر دیدار و تماسی با سران افغانستان در حکومت‌های مختلف بر ضرورت رعایت حقابه ایران از رود هیرمند تاکید کرده، اما با جرأت می‌توان گفت همواره از سوی طرف افغانستانی نادیده گرفته شده و این مسئله تاکنون لاینحل باقی مانده است. سخنان اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان شد که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان تاکید کرد رهاسازی آب از سوی افغانستان و تأمین حقابه ایران به صورت عملی مطالبه جدی جمهوری اسلامی ایران است و این امر در مناسبات فیمابین تأثیر دارد. تحلیلی بشنوید از دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس روابط بین الملل.
مسئله پرداخت یا ارائه حقابه ایران از رودخانه هیرمند مدت هاست به مسئله مورد مناقشه بین ایران و افغانستان تبدیل شده. بعد از روی کار آمدن طالبان متاسفانه این مسئله بدتر شده و ما شاهد این هستیم که مخصوصا در یک سال گذشته بخش بسیار ناچیزی از حقابه ایران از رود هیرمند که نقش بسیار مهمی در تأمین آب مورد نیاز مردم منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان داره به ایران داده شده. مسلما این مسئله تأثیرات وخیمی بر وضعیت اقتصادی، مردمی، اجتماعی منطقه سیستان داره و با توجه به سفر روز گذشته آقای رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران به نقاط مرزی ایران و افغانستان و مخصوصا پاکستان، ما شاهد این بودیم که ایشون در جریان مصاحبه به صراحت اعلام کردن که ایران در واقع خواهان این هست که حقابه قانونی که طبق توافقات دو جانبه بایستی به ایران داده بشه، بایستی هرچه زودتر ارائه بشه و اگر مشکلی در این زمینه وجود داره بایستی مشخص بشه. این مسئله با توجه به تصاویری که اخیراً سازمان فضایی ایران در مورد انحراف عمدی مسیر رودخانه هیرمند در داخل افغانستان ارائه داده محل بحث شده. یعنی الان مشخص شده که متاسفانه حاکمیت طالبان در یک سال گذشته اقدامات مهمی رو برای جلوگیری از رسیدن آب رود هیرمند به داخل ایران با انحراف مسیر این رودخانه انجام داده و مسلما این اقدام کاملا غیر دوستانه و حتی خصمانه علیه ایران تلقی میشه. لذا آقای رئیسی هشدار جدی دادن که اگر حاکمیت موجود در افغانستان به این مسئله توجه نکنه، ایران گام‌های عملی در این زمینه برخواهد داشت. به هر حال ایران در دو سال اخیر یا دو سال نیم اخیر از زمانی که طالبان در افغانستان روی کار آمدن، حسنیت خودش رو در قبال مردم افغانستان در جریان کمک رسانی به انواع مصیبت هایی که در افغانستان رخ داده کاملا نشان داده و در این حال ایران نقش بسیار سازنده‌ای در افغانستان در دوره حکومت قبلی هم ایفا کرده و اکنون این حداقل انتظاریه که ایران میتواند داشته باشد که طالبان طبق توافقی که از گذشته بین دو کشور وجود داشته عمل کنه.
واقعیت این است که عدم تأمین حقابه ایران و خشکسالی ناشی از آن مشکلات بسیاری برای مردم سیستان و بلوچستان ایران به وجود آورده است و بر همین اساس ایران خواهان اجرای دقیق و کامل بندهای پیشبینی شده در معاهده 1351 پیرامون آب هیرمند، از جمله امکان بازدید یک کمیته فنی مشترک میان دو کشور از وضعیت آب موجود در سمت افغانستان است. این در حالی است که طالبان در واکنش به این مطالبه جمهوری اسلامی ایران ادعا دارند که سد کمال خان در ولایت هلمند آب ندارد و میزان آب سد کجکی هم بسیار ناچیز است که در صورت رهاسازی به سرحدات ایران نخواهد رسید. احمد وحیدی وزیر امور داخلی ایران در گفتگو با ایرنا گفت مسئله آب میان ایران و افغانستان باید با تفاهم حل شود و طالبان اجازه دهند مسئولان ایرانی از سد کمال خان دیدن کنند. جبار وطن فدا مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیروی ایران در این ارتباط توضیحات بیشتری دارد.
مقامات به خصوص مقامات ارشد نظرشون هستش که ما متعهدیم به اجرای قرارداد، ولی توجیهی که گاهیات آورده میشه یک این هستش که آب کمه، وضعیت بارندگی ها خوب نبوده. پاسخ این رو ما به صورت مستند تصاویر ماهواره اعلام کردیم، ارائه کردیم که نه، جریان آب و بارندگی مناسب بوده و کفایت میکرده برای اینکه حقابه ایران رهاسازی بشه. نکته دومی که گاهیات گفته میشه این استش که این آب رهاسازی شده و ایران تحویل گرفته. ما پاسخی که داشتیم این بود که تصاویر ماهواره اصلا نشون میده که اصلا آب جریان پیدا نکرده به سمت ایران، که حالا بگیم کم بوده یا زیاد بوده در اون ایامی که انتظار بوده جریان آب به سمت ایران باشه. معاهده یک رکن اصلیش اون چیزی که مهم هست این که تعیین سال آبی هست. بر اساس ایستگاه اندازه‌گیری که بالا دست سد کجکی تعریف شده، اونجا مشخص میشه که سال آبی چه وضعیت داره و حقابه ایران چه میزان هست. ایستگاه های دیگری در مرز ایران پیش بینی شده که باید احداث بشود که مشخص بکنه این ایستگاه ها اندازه گیری میکنن که چه مقدار آب تحویل گرفتیم. ما بارها درخواست کردیم که این ایستگاه ها رو مشترک بسازیم و مشخص بکنیم. تابستون سال گذشته در مرداد ما نشست کمیته فنی رو در زابل و زرنج با طرف افغان برگزار کردیم، صورت جلسه کردیم چه اقداماتی باید صورت بگیره. اون چیزی که مربوط تعهدات طرف ایرانی بوده ما انجام دادیم، اعلام کردیم و ارائه کردیم به طرف مقابل. قرار بوده 3 ماه بعد اونها اظهار نظر بکنن. از اون 3 ماه الان بیشتر از 8 ماه میگذره، ما هنوز پاسخ دریافت نکردیم. اون چیزی که آیلس مربوط پیدا کردن به این برمیگرد، در دوره های گذشته کمیساران یک موقع در دوره سطح مدیران کل بین دو کشور برگزار میشد، موقع به نتیجه نرسید در حد معاونین وزرا این جلسات برگزار میشد. سال گذشته وزیر محترم نیروهای منصور مهرابیان شخصا حضور پیدا کردن در سفری که به کابل داشتن، با مقامات ارشد اونجا صحبت هایی داشتن، پیگیری همین مطالبات. در اونجا هم باز مقامات ارشد به صراحت اعلام کردن ما هم حقابه رو قبول داریم و هم اجازه نمیدیم آبی که وجود داره به سمت گودزره بره. ولی متاسفانه در عمل تو این 8 ماه 9 ماه گذشته ما نه تنها جریان که انتظار داشتیم اتفاق نیفتاده، بلکه حتی پاسخ مکاتبات هم به نحوی داده میشه که نشون میده دو تا رویگرد رو ما عملا شاهد هستیم و این هستش که حساسیت ها رو به سطح آقای رئیس جمهور رسونده.
با موجب معاهده سال 1351 شمسی، افغانستان نسبت به تأمین حقابه ایران که معادل 820 میلیون متر مکعب در سال است متعهد شده است. این قرارداد نزدیک به 3 دهه کمابیش اجرا می شد، اما از اواخر دهه 70 که بارندگی ها کاهش و خشکسالی ها افزایش یافت، میزان آب ورودی از رودخانه هیرمند به دریاچه هامون نیز به تدریج کمتر شد. اکنون طالبان به عنوان گروه حاکم در افغانستان متحد به عملیاتی کردن معاهده هیرمند و پرداخت حقابه ایران بر اساس این معاهده است. مقام های طالبان همچنین وعده داده بودند که دریچه های سد کمال خان را به سوی هیرمند باز کنند و اشکالات فنی این سد را با هدف مسدود کردن مسیر انحراف آب رفع کنند، اما در عمل طالبان به این وعده ها و تعهدات به طور کامل عمل نکردند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا شرویا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس میآید امروز که فردا دیگر نباشد. خزان ماند و نیامد بهار، خطا رفتم از توبه پشیمان نشد، ای کاش تو چشم خسته من گریت گاهی به کار بسته من، ای کاش ای کاش فغانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
الهی، با نام تو آغاز می‌کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم الله النور،
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، چیال دارین؟ لیک جانتان جور باشه، سلامت باشین و تندرست. در کنار شما هستیم با همکاران ما در برنامه در وادی نور. اگر مایل بودین که پیام بفرستین به برنامه، این دو شماره را به خاطر بسپارین: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. تلاوت‌های آسمانی، دانستنی‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. امام علی علیه السلام می فرمایند قرآن تکیه‌گاهی است محکم و نجاتگری است مطمئن.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. در این دقایقی که پر از عطر بندگی، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای گرفتم.
ممنون و سپاس از همه شما عزیزان که امروز هم شنونده برنامه در وادی نور هستید.
تلاوت‌های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان به خیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد محمود صدیق منشاوی و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید. یکی از تلاوت‌های معروف استاد محمود صدیق منشاوی مربوط به آیات 18 تا 26 سوره مبارکه مطففین، سوره مبارکه طارق، بلد، علق، قدر، حمد و آیات 1 تا 3 سوره مبارکه بقره به مدت 25 دقیقه است. بارها پیش می آمد که در محافل گوناگون دوستداران تلاوت‌های استاد محمد صدیق از برادرش محمود صدیق می خواستند تا قطعه ای را شبیه برادر خود اجرا کند تا عطر تلاوت‌های او را از اجرای برادر استشمام کنند. فراز زیبا از سوره مبارکه علق که در این لحظه میشنویم یکی از همین قطعات است. یکی دیگر از تلاوت‌های مشهور استاد محمود صدیق منشاوی مربوط به آیات 87 تا آخر سوره مبارکه زخرف، 1 تا 13 سوره مبارکه دخان، طارق، 1 تا 8 سوره مبارکه علق، حمد و 2 آیه اول سوره مبارکه بقره به مدت 22 دقیقه است. دوستان عزیز، استاد محمود صدیق منشاوی در اواخر عمر خود به بیماری سخت مبتلا شد و از تلاوت فاصله گرفت و در سال 2016 حال جسمی بسیار بدی پیدا کردند و از آن زمان به بعد اطلاعات دقیقی از ایشان در دسترس نیست، اگرچه تلاوت‌های ایشان همچنان علاقمندان قرآن را به فیض می‌رساند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. جناب آقای محسن شجاعی در ادامه با شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که قدیمی ترین تفسیر قرآن تفسیر طبری است. این تفسیر یکی از قدیمی ترین و جامع ترین تفسیرهای عربی روایی قرآن در قرن سوم هجری در بین مسلمانان است که اگرچه عنوانش در خود کتاب ذکر نشده، اما طبری در کتاب دیگرش یعنی تاریخ طبری آن را جامع البیان عن تأویل القرآن نامیده است. البته این تفسیر صرفاً تفسیر روایی نیست، زیرا در آن به مباحث و مسائل کلامی توجه شده و نظرهای مؤلف در نقل احادیثی دال بر موضع کلامیش بیان شده است. طبری در نوجوانی علوم مختلفی را از علمای عراق و شام و مصر آموخت و بعد در بغداد ساکن شد و تا زمان وفاتش نیز آنجا بود. او در علوم بسیاری تبحر پیدا کرد و حافظ و عارف به قرآن و معانی و احکام شد. اطلاعات او درباره صحابه و تابعان و زمانهای بعد از آنان زیاد بود و به مسائل مربوط به ایام و اخبار مردم آگاهی کامل داشت. از همین رو کتابی به نام تاریخ طبری را نگاشت. سپس کتاب تفسیر قرآن کریم یعنی جامع البیان عن تأویل القرآن را تألیف کرد که به تفسیر طبری شهرت پیدا کرد. طبری سنی مذهب بود ولی برخی او را شیعه می دانند. یکی از دلایل انتساب به هر دو فرقه میان روی و انصاف وی در بیان تاریخی موارد است. طبری به قرائات عنایت خاصی داشته و بحث‌هایش در قرائات حاکی از احاطه او در این زمینه است. به گفته یاقوت حموی، طبری کتابی در این فن نوشته و تمامی قرائات مشهور و کمیاب را در آن گرد آورده و بررسی کرده است. سرانجام طبری در سال 310 هجری شمسی در سن 86 سالگی در بغداد از دنیا رفت.
تشکر از همراهیتان با برنامه در وادی نور. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 26 تا 28 سوره آل عمران با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الميت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 26 تا 28 سوره آل عمران بود با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما یاران همدل هستیم. اجازه بدین پیامی بخونیم از محمد امین نادری عزیز از مشهد. نوشتند که کسی که در فضای قرآنی قرار میگیرد به خوبی آرامش روحی و لذت قلبی را که در رگ‌هایش جاری میشود لمس میکند. تشکر از جناب محمد امین نادری، خوشحال هستیم که این لحظه زیبا را شما با تمام وجود تجربه کردیم.
ما از قرآن دوریم، ما از قرآن بیگانه ایم، ما با مفاهیم قرآن ناآشنایی. باید کاری کنیم، اونقدر تلاش کنیم که مفاهیم قرآنی جزء مفاهیم رایج و گفتمانهای عمومی ملت‌های مسلمان و کشورهای ما قرار بگیره.
ای افرادی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردید، خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می‌کند:
اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودن. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، آدم حس میکنه این رو.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه در وادی نور، جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
آه تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 11 سوره احقاف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
کافران به مؤمنان میگویند اگر قرآن شایستگی داشت آنان که بردگان و فقیرانی ناچیزند در پذیرشش بر ما سبقت نمی گرفتند و چون بدان هدایت نیافتند میگویند این قرآن دروغی قدیمی است.
در آغاز دعوت پیامبر اسلام کسانی که فقیر و تهی‌دست یا برده بودند زودتر از دیگران به پیامبر ایمان آوردند، زیرا اموال و منافع نامشروعی نداشتند که به خطر بیفتد و دچار کبر و غرور نبودند که در برابر پیامبر بایستند. روی آوردن اقشار ضعیف جامعه به اسلام موجب شد که اشراف و بزرگان مکه واکنش نشان دهند و بگویند اینها یک عده افراد فقیر و بی سر و پا و کم معرفتند. اگر این آیین درستی بود، ابتدا ما که از درک و فهم بالاتر و قدرت و ثروت بیشتری برخورداریم به آن ایمان می آوردیم. این سخنان غرورآمیز و دور از منطق کافران از روی تکبر و سرکشی بود، در حالی که ریشه مشکل در خود آنها بود نه در آیین اسلام. اگر پرده‌های کبر و غرور بر قلب‌های آنها نیفتاده بود، اگر مست مال و مقام و شهوت نبودند، اگر از خود برتربینی و بزرگی طلبی دست می‌کشیدند و همانند تهی‌دستان پاک دل حق جو و حق طلب بودن، آنها نیز به سرعت به آیین اسلام می گرویدن. لذا ادامه آیه می فرماید آنها چون هدایت قرآن را نپذیرفتند، به زودی می گویند قرآن کلام خدا نیست و همانند دیگر افسانه های قدیمی سخنانی ساختگی و بیپایه است. آنها تهمت زدن به قرآن را پوششی برای عدم ایمان خود قرار می دادن. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که کافران خود را عاقل‌تر و زرنگ‌تر از مسلمانان می پندارن و گمان می کنن مکتب و آیین آنها بهتر از آیین اسلام است. و دیگر این که نسبت‌های ناروا به قرآن و پیامبر اسلام ریشه